درود بر شما هموطنان عزیز و گرامی. یک بار دیگه فرصتی شده که البته دلم نمیخواست این فرصت حاصل میشد برام، اما به خاطر در واقع دوران درمان آقای مهندس بهرام مشیری، ایشان از بنده خواستن که اینجا بشینم در جای بسیار محترم ایشان و مطالبی رو خدمت شما عرض بکنم. ازشون خواهش کردم که حتماً در این کار بنده رو کمک بکنند. تا دقایقی دیگه آقای مشیری که امیدوار هستم حالشون بهتر باشه، صبح امروز که صحبت کردیم صداشون رساتر از چند روز پیش به نظرم آمد، به من میپیوندن در برنامه‌شون و خدمت شما عرض کنم که مطلبی رو با ایشان در میان میگذارم. منتها خیلی فکر کردم که چه بحثی رو، چون برنامه ایشان برنامه سختی است و برای مایی که خلاصه همینجور دنبال توپ دویدیم از نوجوانی و حتی بچگی، این مباحث سنگینی به نظر می آید. البته برای اونا که دنبال توپ می دوند، فقط اشاره بکنم که استقلال بازی رو مساوی کرد در نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا دقایقی پیش و متاسفانه حذف شد از دور این مسابقات و امروز بعد از ظهر، یعنی حدود 6 ساعت دیگه، در برنامه گزارشگران با داروش ذهاب به این مسئله خواهیم پرداخت. اما روی مبحثی که این روزها همه جا هست، نزدیک شدن ایران و آمریکا در مراودات سیاسی، رفتن آقای روحانی به نیویورک و خلاصه کلی بهبه و چهچهی که به خصوص برخی از نخبگان جامعه ایرانی راجع به این موضوع میگویند، دلم میخواد که نظرات آقای مهندس مشیری رو بپرسم. در این خصوص که فکر میکنم خیلی خوبه که حکومت ها وقتی که به یک اشتباهی پی میبرند، خب بیان و این اشتباه رو جبران بکنند. این فی نفسه چیز بدی نیست، اما این جبران مافات به چیزهای مختلفی بستگی داره. این است که این اشتباهات، این حرکت ها اولا چه ضرر و زیان هایی رو ایجاد کرده، و دوم این که این حکومت ها چه توضیحی رو میدهند در مقابل ملتی که از این اشتباهات ضررهای بسیاری رو متحمل شده. اگر آمدند و هر دوی اینها رو توضیح دادن، شاید ملت به اونها فرصت این رو بدهد که این اشتباه رو جبران بکنند. اما اگه خواستن باز خودشون رو از تنگوتا نندازن و هر شکستی رو، هر نرمش قهرمانانه این رو به عنوان پیروزی غالب بکنند، اونجا مشکل پیش می آید. امروز دیدم آقای هاشمی رفسنجانی گفتند که من از شعار مرگ بر آمریکا بدم میاد، امام هم با این مخالف بودن. ببینید به کجا رسیده. یعنی واقعا به خصوص من روی سخنم با نخبگان جامعه است. آیا این ماستمالی بزرگ، یعنی این بزرگترین ماستمالی این دوران جمهوری اسلامی است، آیا این هم باز نخبگان ما میشینن دست میزنن بدون این که ترفیع ببندن، بدون این که مسائل رو روشن بکنن، همونجور که جنگ رو نتیجهش جنگ تا پیروزی صلح شد با صدام و بعدم جام زهر رو، بعدم گفتن که اصلا ما پیروز شدیم، من موندم که اگه آدم پیروز بشه دیگه جام زهر نمی نوشه که. یا مورد گروگان ها که میلیاردها دلار خسارت به ما وارد کرد و بعد هیچی به هیچی. این هیچ انگاشتن ملت، این توضیح ندادن برای ملت و قضایا رو با یه سری حرف، مثل همین حرفی که آقای رفسنجانی زدن. آقای رفسنجانی، شما به این سازنده آهنگ مرگ بر آمریکا در دوران ریاست جمهوریتون بزرگترین جایزه هنری رو دادید. این آهنگ مرگ بر آمریکا به خصوص در زمان امام که میگین دوست نداشتن، روزی شاید 20 بار از تلویزیون پخش میشد. ایشون که همه چیز در اختیارش بود، نمیتونست بگه این آهنگو پخش نکنید. من بیشتر بحثی که میخوام خدمت آقای مهندس مشیری ارائه کنم و توضیحات ایشون رو هم بشنوم، این نخبگانی هستند که فکر میکنن الان ممکنه به ما خورده بگیرن که آقا مردم در مضیقه هستن، مردم در تنگنا هستن، باید با آمریکا روی خوش نشان بدهیم و تحریم ها برداشته بشه و زندگی مردم بهتر بشه. اوکی، اما من یه سوال دارم نخبگان عزیز ایرانی. اگر آمریکا بود که پرچم ایران رو هر روز آتیش می‌زد، تو خیابوناش پرچم ایران رو می‌انداخت از روش حرکت می‌کرد، به ایران می‌گفت شیطان بزرگ، می‌گفت هرچی فریاد دارید سر ایران بزنید، می‌گفت اینا تروریست و نمیدونم حکومت اسرائیل و فلان و این برنامه‌هایی که همیشه گفتن، حالا یک دفعه می‌اومد می‌گفت ما لحنمون خوبه، آقای اوباما تلفنی صحبت کنیم، اینا این نخبگان آمریکایی سکوت میکردن بدون اینکه یک توضیح حتی بخواهند که چگونه اینجور شده است. برخی میگن خب آقای اوباما هم این شرایط خصمانه رو دوست نداره، اونم داره، درسته اونم دوست نداره احتمالا، ایران کشور بزرگی است، کشور ثروتمندی است، قطعا ایشون هم دوست نداره. اما آقای اوباما تا اینجا که همین حرفایی که به آقای روحانی زده رو حالا مثلا خود خوشگلتر به آقای احمدی نژاد هم گفت، گفت آقا آژانس بیاد چک بکنه، نمیدونم غنی‌سازی 20% متوقف بشه و فلان، تحریمی اصلا نمیتونست تو کار بیاد. آقای اوباما که چیزی رو عوض نکرده، همونا رو داره به آقای روحانی میگه و از اون طرف آقای روحانی هم تا به حال چیزی رو عوض نکرده، جز اینکه مثلا احمدی نژاد رو راست میگفت ما هولوکاست رو قبول نداریم، ایشان در عین اینکه قبول نداره میگه من حقوقدانم، تاریخدان نیستم و غافل از اینه که مسئله هولوکاست یه مسئله فوق العاده سیاسی است و یک رئیس جمهور یک کشور بزرگ و با عظمتی مثل ایران اگر این موضوع رو از نظر سیاسی نتونه تحلیل کنه و ندانه، این ضعف بسیار بزرگی هست. آقای رفسنجانی رئیس مصلحت گفتن که من اصلا چی ندارم، مخالف مرگ بر آمریکا و اینا بودم. یعنی بازم ماسمالی بزرگترین عیبش اینه که آزادگی رو در جامعه از بین میبره. ماسمالی این سوال نکردن و این باری به هر جهت عمل کردن اگر قرار بود برای ما نتیجه‌ای بدهد در مورد جنگ و در مورد مسائل دیگه برای ما جواب داده بود. این رابطه به اعتقاد بنده زمانی میتواند در یک ترکی، در یک ریل درستی بیفتد که کسانی که این رابطه رو به اینجا رسوندند بیان توضیح بدن، نه اینکه دائم تبلیغ کنن که نرمش قهرمانانه. حتی روزنامه کیهانی که به نظر خوشحال نیست از این رابطه نمیاد بگه که ما یه عمری این بچهای بسیج فلان اینا رو گفتیم بگی مرگ بر آمریکا، در هر نماز جمعه 20 بار گفتیم بگی مرگ بر آمریکا، حالا چجوری رومون از این بسیجی ها و اینا میشه که همینجور راحت ماسمالی کنیم. اونم اینو تازه نمیگه، میگه نه اوباما داره گول میزنه. آقای شهرتی، آقای مهندس روی خط هستن؟ درود میفرستم به جناب آقای مهندس بهرام مشیری عزیزم.
درود بر شما دوست گرامی. آقای وارث خسته باشین. درود میفرستم خدمت هموطنان و بینندگان برنامه، امیدوارم حالتون خوب باشه.
ما اولین و مهمترین سوال قبل از اینکه وارد بحث بشیم، میدانم که بسیاری از بینندگان عزیز مایلند که بدانند شرایط جسمی شما چی هست و چگونه مداوا پیش می رود، یه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، خدمتتون عرض کنم که ما بعد از آزمایش های متعدد و اینها معرفی شدیم به یک متخصص فشار خون و متخصص کلیه و ایشون هم تست های متعدد گرفتن، یعنی انواع اقسام مایشها رو، که اینا جوابش البته دهم یا روز 10 اکتبر باید من برم خدمت ایشون ببینیم حاصل اینها همه چه بوده. این یک مطلب. دیگر این که واقعا من تشکر میکنم از هموطنان با لطف بی اندازه از سر تا سر جهان مرحمت میکنن، تلفن فرمودن، تلفن میکنن آفیس سرزمین جاوید که البته در دالاس هست. من میخواستم که اینجا در واقع یک تلفنم اعلام بکنم، مدتی که در لس آنجلس هستم اینجا، که بتوانم حداقل دو روز بتوانم با هموطنان صحبت بکنم و خیلی پوزش میخوام از کسانی که تلفن کردن من نتوانستم جواب بدم یا صحبت کنم با هموطنان. از این تلفن کردم امیر بنویسن روی بگذارن، اینجا اعلام میکنم روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 12 ظهر یک هفته بعد از ظهر میتونم خدمتشون باشم. تلفن
818-342-2381
این تلفنیست که موقت من گرفتن که بتوانم با هموطنان صحبت کنم و ساعت 12 روزهای شنبه و یک شنبه اینجا خدمت دوستان هستم، مرحمت میکنم زنگ میزنم در خدمتتون باشم، شرمسار این داستان نباشم که دوستان ما زنگ بزنن و من نباشم جواب بدم. این هم یک مطلب بود خواستم عرض کنم.
امیدوار هستم که این دوری خیلی کوتاه باشد و شما برگردید و به برحال بینندگان و علاقمندانی که میدانم سالهای سال است برنامه های شما رو دنبال میکنند بتوانند کماکان از منبع عظیمی که شما دارید استفاده بکنند و بهره‌مند بشوند. نمیدونم آقای مهندس شما صحبت های ابتدایی بنده حقیر رو شنیدید؟
حالا بعد زمانی تلفن بعد شد که شما در باب سخنان آقایان صحبت میکردید و اینکه اگر آمریکا به جای ایران بود چه میکرد، باب این مرگ بر آمریکا و سوزاندن پرچم و این داستان ها بود گویا، نه؟
بله، تا حدودی به سلام مغز کلام همین هست، به خصوص ما روی سخنمون با کسانی است که در واقع جزو نخبگان جامعه محسوب میشن. شما در جریان هستید که 511 تا از نخبگان به اصطلاح جامعه ایران یه نامه‌ای رو داده بودن به آقای اوباما که دیگه حالا نوبت شماست. یعنی انگاری این 35 سال رو اوورنایت حذفش کردن، تمام خطرات، تمام خسارت ها، همه گرفتاری ها رفع شده است و حالا آقای روحانی خندیدن و موضوع باید برد جلو. من یه اشاره هم کردم که هر ایرانی از این که به هر حال کشورش تحریم باشه، مردم در مضیقه باشن، ناراحت هست، اما اصول انسان هم عزیزن. یعنی همین جوری که جسم انسان به غذا احتیاج داره، روح انسان هم با حفظ اصولش هست که به اعتقاد من تراوت پیدا میکنه. شما امروز این دوستان حرفایی رو میزنن که شاید 6 ماه پیش، در طول این 35 سال تا 6 ماه پیش اگر یک ایرانی وطن دوستی میگفت که آقا این به ضرر ماست، باید با این آمریکا به هر حال بشینیم مذاکره کنیم، این برچسب ضد انقلاب بهش میخورد، برچسب غرب زده بهش میخورد، این همه اینا میخورد. حالا چگونه است که این دوستان این شرایط رو به وجود آوردن و حتی کسی نمیتونه سوال کنه؟ من مردم عادی که اطلاعات شاید کافی نداشته باشن به جهت سانسوری که در رادیو تلویزیون های ایران هست رو شاید بشه گذشت، اما نخبگان این جامعه مگه میتوانند این همه ضرر و زیان، این همه زندانی که رفتن به خاطر این قضایا رو همه رو فراموش کنن و به آقای اوباما بگن نوبت شماست؟ آقای اوباما به اعتقاد بنده همین حرفایی که امروز داره میزنن رو یک سال پیش، دو سال پیش هم با آقای احمدی نژاد زد، چیز جدیدی ما نشنیدیم. میخواستم ببینم که تحلیل جناب عالی چی هست.
میکنم که میفرمایید این نخبگان ایرانی که میفرمایید نخبگان ایرانی در آمریکا بودن، یعنی میفرمایید؟
نه خیر، اینا در ایران هستن اکثرا.
خب ببینید، این چه به نظر من وارث، آخه این چه سخنه؟ با واقعا خام عجیبی است که یک عده از ایران بنویسن که آقای اوباما حالا نوبت شماست. آمریکا که حدود 30 سال است که در راستای بهتر شدن مناسبات با ایران تلاش میکنه، یعنی در همه این دوره ها امید آمریکا این بوده است که با ایران مناسبات دوستانه‌ای که در قدیم داشت برقرار بکنند. و شما مطلع هستید که در روزگار آقای سید محمد خاتمی هم آقای کلینتون در همین سازمان ملل برای نخستین بار یک رئیس جمهور آمریکا تا پایان سخنرانی یک رئیس جمهور از یک کشور درجه 3 به قول دنیای سوم نشست، شاید که یک بشود یک رویارویی بشود و یک نمیدونم با آقای دستی بدهند که ایشون به توالت گویا گریخت. این است که آمریکا که این نیست چه بکند آمریکا، داستان که خیلی خیلی واضح هست در این 24 سال بیرون از چشم مردم با بودجه ملت و نهان از چشم در واقع جامعه جهانی، اینها در این کوه ها زیرزمین ها نمیدونم در این بیابان ها میلیارد ها دلار ثروت ملی رو که یک در واقع مرکز استراتژیک هست کارنگی حد زده است و دلیل آورده است که بیشتر از 100 میلیارد دلار ثروت مردم ایران در اینجا مصروف همین کارهای اتمی شده. و بعدم که از این که مغرب هم در واقع فهمیدن که ماجرا چیست، این گفتگوها ادامه داشته و خواست در واقع جامعه جهانی از آخوندها معلوم است که چه چیزی است. بنابراین این روحانی و تشکیلات ملایان هستن که بایستی که حسن نیت نشان بدهند اگر راست میگویند و نشان بدهند که اهل عمل هم هستن، وگرنه این تعارفاتی که این آقا میکرد همون از نوع سخنان احمدی نژاد بود، منتها این مرد آرامتر بود، اندکی مؤدبتر بود، اون دیوانگی خاص احمدی نژاد رو نداشت. اما من استدلال های قوی و نیرومند در سخن این بر ندیدم. سهل است که مقالطات عجیبی هم داشت و مثلا همین داستان که من سیاستمدار هستم، من تاریخدان نیستم، یک سخن لاطائل بسیار مهمل و مزخرفی است به جهت اینکه این داستان هولوکاست بیشتر در حوزه سیاست هست تا در حوزه تاریخ. یعنی عرض کنم تا اونجایی که به تاریخ مربوط بوده است مورخان کار خود رو کردن و معلوم شد که بر اثر در واقع تعصبات یک رژیم نژادپرست فاشیستی هیتلری چه تعداد آدمیان کشته شدن بر روی هم و چه تعداد یهودیان به خاطر در واقع یهودی بودنشان به قتل رسیدن. این باز همون تأیید حرف آقای احمدی نژاد بود و گمان من تاریخدان نیستم. بدید این خیلی خیلی سخن بیمزه‌ای بود و به نوعی فرار.
ببینید آقای مهندس بشیری، اشاره کردید که این جمهوری اسلامی است که باید بیاید و حسن نیت نشان بدهد. من فکر کنم بخش ابتدایی اوپنینگ ما در واقع عرایض اولیه من رو شاید شما نشنیدید.
نشیدم.
بله، عرض میکنم، تکرار میکنم به این شکل که فرض بگیریم اولا آقای خامنه‌ای گفت، آقای روحانی گفته من اختیار تام دارم. یکی از دوستان میگفت ایشون اختیار تامش عین اختیار رأی دادن در ایران است، یعنی ایشون اختیار تام دارد که آن چیزی که آقای خامنه‌ای میخواهد را بگوید.
بله،
درست مثل رأی دادن که ما اختیار داریم بریم رأی بدیم به اون 5 نفری که سیستم جلوی ما میگذارد.
بله،
اشاره فرمودید که اینا باید حسنیت نشون بدن. فرض کنیم ایشان بیاید بگد ما تاسیسات که مورد نظر غرب 5 به علاوه 1 یا آژانس هست رو در بازدید قرار میدیم، غنی سازی رو کم میکنیم، اون که داریم رو تحویل میدهیم. این یه بحثه که جهان غرب رو راضی میکنه، حسن نیت نشون میده، میگن فرض محال محال نیست. سوالی که من در واقع خدمت شما، یا سوال که نه، بحثی رو که ارائه کردیم که بینندگان عزیز هم نظر میتونن بدن، قطعا میتونن رو فیسبوک اینا برن نظر بدن، این است که اگر اینها این کار رو بکنند آیا این روش برای جامعه ما قابل قبول است که بعد از این همه خسارت اینا بدون یه عذرخواهی بازم این شکست رو بیان به عنوان قهرمانانه و خودشون هم از تنگوتا نندازن و از این مقوله هم و از این تونل تاریکی که الان براشون ایجاد شده هستم رد بشن و ما هم براشون دست بزنیم، کما اینکه نخبگانمون دارن دست میزنن. من زیاد به رضایت امریکا و اینا اینجا بحثم بر نمیگرده، من به رضایت جامعه ایرانی میاندیشم که چه جوانهایی به زندانها افتادن به خاطر اینکه مثلا مجید توکلی. و جالبه که حتی ما برخی از زندانیهای سیاسیمون هم اسمشون تو این نامه بوده. من به این نتیجه دارم میرسم که برخی از زندانی ها در واقع زندانی عقیدتی شاید نیستن، بیشتر زندانی حزب و موقعیت خودشونن. و الا آخه زندانی یه اصولی داره دیگه، اولین سوالش اینه که بابا تو من انداختی تو زندان به خاطر این حرفا، حالا هیچی، حالا یه توضیح هم نمیدی. من بیشتر از ناحیه
بله متشکرم.
بفهمید
آقای وارثی گرم، ببینید بذارین این مطلبی رو عرض کنم و اون این که یک در واقع یک واقعی که در آمریکا اتفاق افتاد چند روز پیش، آقای اوباما در باب قضیه سوریه آمد و تهدیدی کرد و عرض کنم که گویا چند زیردریایی آمریکایی هم آماده حمله شدند. جنرال ها می آمدند که بله از کجای موشک های کروز آمد و چنین و چنان. و بعد وقتی که آمد در روز گاردن با معاون سخن بگوید که ما این رو واگذار می کنیم به کانگره، به کنگره آمریکا، یعنی مجلس، سنا و لوور هاوس به قول معروف. بعد اینها آمدند و رأی ندادند. چرا رأی ندادند؟ به جهتی که اینها گفتند ما با رأی دهندگان خود با سخن گفتیم و هر یکی میگفت ایالت من، کسانی که من اونها رو نمایندگی میکنم، اینها جنگ دیگری رو در خاورمیانه نمیخواهند. حالا در این میانه شانس بزرگی که آقای اوباما آورد و یک بی‌آبرویی بزرگ نجات پیدا کرد این بود که از دهان آقای کری پرید که خب یک کسی پرسید که آقا خب اگر که راه دیگری نیست، گفت چرا راه دیگری این هست که همه این سلاح‌های شیمیایی تحویل بده. هم روس‌ها به این داستان چسبیدن، هم خود رژیم بشار اسد، و این شد یه پالیسی. مقصود این که در کشوری که دموکراتیک هست مردم، یعنی نمایندگان ملت، مسئول جواب دادن به مردم هستن، به رأی دهندگان. در کشوری که مبتنی بر ولایت فقیه برپا شده، که در سیستم ولایت فقیه مردم گوسفندان هستن و اساساً کسی نیستن که در واقع حق رأی و انتخاب داشته باشن و این انتخاب از جانب خداوند شده است و بعد از فرار امام دوازدهم عرض میکنم عجل الله تعالی به اون زیرزمین یا چاه فلان، این آقایان نماینده او هستند و اساساً حکمرانی اینها رو خداوند معلوم کرده. این نه مجبور به جواب گفتن به کسی نیستن که حالا مردم ایران چه میگویند و چه نمیگویند مد نظر نیست. آقای وارث، آخه برای چه اینها جوابگوی مردم باشن؟ مگر اینها منتخب مردم هستن؟ مگر که این آقای علی خامنه‌ای که اونجا نشسته منتخب مردم هست که مسئولیتی در باب مردم داشته باشد؟ در واقع اینها هر کاری که خواستن کردن، هر چی که نباید گفتن و کشتن، در واقع غارت کردن. اون چه فساد و جنایت شما در کتاب ها میتوانید پیدا کنید اینا انجام دادن، در مقابل کسی مسئول نیستن. و من کسی به نام نخبگان نمیشناسم آقای ما نخبگان. من از زمان در واقع زمان رضا شاه به بعد کشور ما به معنی اخص نخبگان نداشته، چون چیزی بر جای نماند. اینا یک مش آدمای هستن ضعیف و بیچاره درمانده، گمان میکنن که اگر که فرض بفرمایید این گروهی که اصلاح طلب گفته میشوند که همین آقای روحانی هم شاید از جزء اونها باشد یا نباشد، اما حتما سید محمد خاتمی جزء اونها است، اگر اینها باشند شاید یک روشنی بشود و شاید اوضاع از اونها بهتر باشد. یک همچین بازی مسخری، یک همچین بازی واقعا غم انگیزی در ایران به راه افتاده است که بین بد و بدتر همواره ما ایرانیان بایستی اون بد رو انتخاب کنیم، چون به هر صورت بد از بدتر که بدتر از بد هست. بنابراین بنابراین بنده نخبگانی نمی‌شناسم. اگر نخبگان می‌بودند چنین نامه‌ای نمی‌نوشتند تا این حد خام. البته من نخوندم متن نامه چی هست و اینها، اما پیش از این هم از اینجور نامه‌ها نوشتند. اونقدر که نامه نگاری کردند و آقای سید علی از اینجا از جای دیگر که آقای سید علی خامنه ای آقا شما چنین کردید و چنان کردید و این جنایات رو کردید و حالا بیایید و این کارها رو بکنید و رحم کنید و فلان کنید از اینجور. ما نخبگان به معنی اخص کلمه به وجهی که می شود که در خود مملکت ما در روزگار عصر مشروطه بوده یا اندکی بعد از آن بوده بنده نمی شناسن. شاید باشن بنده ندانم، وگرنه نامه به اوباما نوشتن چه معنی داره واقعا، چون هم سررشته همه جنایات و کجروی ها در ایران هست. و مطلب دیگرم این که عرض می شود که راه همه در واقع همه جوانب رو اینا بر ملت بستن، هر گونه اعتراضی راهش مسدود شده. شما ببینید 4 میلیارد بود، نمیدونم 3 میلیارد دلار بود اینها که اینها دزدیدن از اون بانک، اون اختلاس بزرگ. هنوز معلوم نیست که چه شد، هنوز معلوم نیست چه کسانی بردن، چه کسانی محاکمه شدن، اینا اونها کجا رفته. ثروت ها که در دست آقای احمدی نژاد بوده در طول این سال ها که به غارت رفته چه کسی جواب میدن؟ و اساسا کشور در حال غارت شدن هست و قضایای اخلاقی به طور روزمره در حال انحطاط و در سراشیب انحطاط هست. واقعا معلوم نیست سرنوشت مملکت به کجا برسه. این چیزی که شما میفرمایید بله برای دولت هایی است که اینها مسئول باشند و برای مردمی است که دارای صدایی باشند. مردم ما چه صدایی دارن آقای وارث که چه بگویند، که چه جوابی بشنوند؟ من نمیدونم واقعا.
ببینید من روی به اصطلاح بحثم به هر حال همه چی نهایتاً درسته که برمیگرده به مردم. بله. اما من شاید کلمه نخبگان، حالا تعبیر شما به جای خود محترم، منظور آدمایی که در جامعه به هر حال اسمی دارن، شاید بشه گفت سلبریتی های جامعه هن، یا معروفن، این حد اقلشه.
بله بله.
به هر حال بخشی از جوانان ایران اینها الگوهاشون هستن به درست یا به غلط.
بله بله.
مثلا به فرض بین اینها من تعدادی رو خدمت شما اشاره بکنم، مثلا آقای اصغر فرهادی که کارگردان اسکار برنده ما هست یکی از اینها هست.
بله.
یا مثلا آقای حجاریان هست که قبلا اصلاحاتی بوده و بعد ترورش کردن و بعد نجات پیدا کرده و بعد در دوران این انتخابات 88 به زندان رفته، یا مثلا آقای یکی دیگه فرخ نگهدار است که ایشون چپی بوده، مال نمیدونم چریکای فدایی اکثریت بوده بعد رفته حالا خارج. اینجا من آقای مسعود بهنود فکر میکنم یکی از اینا بود. اینا اسامی هستن، من این چند تا در ذهنم مونده والا همه رو میخوندم، البته 511 تا به وقت برنامه ما نمیشه، اما از به اصطلاح به ظاهر آدمایی ان که از تفکرات مختلفی میان.
بله بله.
اما در باطن این قضیه وقتی نگاه میکنی به نوعی همه اینا هر کدام به دلیلی طرفدار این ماست مالی کردن هستن و جمهوری اسلامی رو از این تلهی که برای خودش در درجه اول درست کرده، از این خسارتهای عظیمی که این روش و مبارزه با آمریکا حالا به ظاهر یا به باطن بر مردم ایران تحمیل کرده، میخوان به سلامت بگذروننش. یعنی اونقدری که اینجا صحبتهای آقای اوباما و نظرات آقای اوباما بحث میشه بین اینها که لبخند زدن خوشحالن فلانه، یکی از اینا نمیگوید که آقا شما این ملت رو هر هفته علاوه بر این که مجبورشون کردید بگن مرگ بر آمریکا، در استادیوم های ورزشی حتی چون من دنبال میکنم عرض میکنم از صبح تا شب انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رو بدون این که این ملت کوچکترین اطلاعی داشته باشن که این چقدر هزینه داره، چقدر به دردشون بخوره، چقدر منفیه، چقدر مثبته، ما که حالا مثلا یه ذره شاید 4 تا روزنامه میخونیم چون رشتمون نیست و هیچکی هم برامون توضیح نداده، واقعا نمیدونیم که این چقدر خرج شده، بابت این ما چی گیرمون میاد. این دوستان همه اینا رو زدن کنار و دست به دست هم دادن که با نرمش قهرمانانه اینا رو از این تونل رد کنن. جایگاه این مردم چقدر باید به وسیله برخی از این به اصطلاح باسوادها و روشنفکرهای ما به هیچ انگاشته بشه. جمهوری اسلامی رو فرمودید به هیچ انگاشته، از اولش انگاشته، تفکرش اینه، تفکرش ولایت است، تفکرش قیم مردم بودنه. این اینا که مثل ما گاهی کروات میزنن و اینا، اینا چی میخوان از جون این ملت؟
آقای وارث گرامی، تا اونجایی که به رابطه با آمریکا مربوط هست، البته از دیدگاه انسانی بخوایم نگاه کنیم، من بیش از اینم عرض کردم، این عیب هم بر آقای اوباما، مردی که به نام صلح آمد، مردی که جایزه صلح نوبل گرفت، در سخنرانیش در سازمان ملل وقتی سخن از سوریه میگفت مطلقاً و ابداً اشاره به این کشتار عظیم مردم سوریه و این همه بی‌سامانی و بیچارگی که این یک شخص، یک رژیم، یک نفر به روز مردم آورده کوچکترین اشاره ای نکرد. و در باب ایران هم این همه جنایتی که جمهوری اسلامی در حق ملت ایران روا داشته و این همه در واقع ابطال، این مایه ابطال حقوق بشر در ایران، اینها هیچ کدوم از اینها هیچ اشاره ای نرفت. در اونجا فقط موضوع اصطلاح شیمیایی مطرح بود، در اینجا موضوع اتم مطرح بود و در واقع اینها یه فرصت هاییست برای اونها برای جنایت بیشتر. این است که از این سوی قضیه چون نیک بنگریم، سخن فقط میماند چند چیزی که در واقع متر امنیتی اسرائیل است و دیگر این که منافع آمریکا. این است که اینها کوچه ذره المثقالی توجهی به قضایای انسانی در داخل ایرانی ها ندارن. و تا اونجایی که به قضیه شیمیایی هم مربوطه است، عرض کردم در همون اینو به عنوان این نکته معترضه تا برگردم به فرمایش شما در موضوع این داستان سطح شیمیایی که آقای اوباما گفت این خط قرمز ماست چنین و چنان. ما میدانیم که وقتی سیستم های آمریکایی دریافتن که ایران ترتیب یک حمله بزرگی رو به عراق داده، اینا صدام حسین رو در ماجرا شریک کردن و گزارشش رو با آقای ریگان فرستادن. ریگان زیر اون نامه نوشت که پیروزی ایران غیر قابل قبول هست و بعد اینها چراغ سبز صدام حسین دادن و او هم در واقع حمله شیمیایی کرد، 20 هزار ایرانی رو کشتن در واقع و بعد چندین ده هزار نفر هنوز معلول هستن. کوچکترین اشاره‌ای در این نشریات آمریکایی به این داستان ها نبود. این یک نکته بود خواستم خدمتتون عرض کنم. اما این مطلب دیگری که خیلی مهم هست شما اشاره کردین، داستان نخبگان بود. است نخبگان یک جامعه در دوره های مختلف در کشوری مثل کشور ما، بارها بنده عرض کردم، روشن فکر کسانی هستند که در راستای آزادی و در مبارزه با استبداد و در مبارزه با بی‌عدالتی اینها هر سبت که عمر خود رو سپری کردن، بسیاری از اینها کشته شدن، اعدام شدن، شکنجه شدن در این زندان ها از روزگار ناصری تا به امروز. من اینها رو واقعا نمیشناسم، اینها دنبال چیزی هستن؟ این نام هایی هم که بردین یکی دو تاش به گوش بنده خورده که اینا چه انتظاری دارن از آقای اوباما. که آقای اوباما مطلب کاملا واضح هست، داستان این هست که جمهوری اسلامی ایران مشغول در واقع بساطی که گسترده همه جوانبش حاکی از این هست که یک بساط نظامی است، یعنی ساختن آب سنگین در شهر عراق و بعد تشکیلاتی که در چندین جای ایران از نطنز بگیرید تا نمیدانم اصفهان و جاهای دیگر چندین ده هزار نفر در این پروژه کار میکنن. اینها برای تولید یک سوخت کوچک برای اون ریاکتور کوچک دانشگاه تهران نیست، یک پروژه نظامی برای ساختن بمب هست. تکلیف کارم کاملا معلوم هست، لکه آقایان به خاطر این در واقع تحریم ها به زانو در آمدن حقیقتا و میخوان کاری انجام بدهن، جز این که اینها این تشکیلات رو جمع بکنند و کارخانه عراق رو که آب سنگین تولید میکند که برای تهیه پلوتونیوم به کار میده اونجا اون رو ببندن و اون کیک زردی که دارن، حالا اون شرایطش من دقیقا به یاد ندارم کدومه، تحویل بدهن راهی نیست. بنابراین اوباما کاری که میتواند بکند این است که وقتی اینا گفتن آقا مثل عرض کنم لیبی، در لیبی هم همین قضایا میگذشت، وقتی که آمریکایی حمله کردن به عراق، این محمد قذافی در خیمه خوابش نمی برد یکی دو ماه، گفت اینا به من هم حمله میکنن چه کنم چه نکنم، و دو گفتن آقا شما پسرت رو میفرستی در لندن انگلیسی ها رو واسطه میکنی که آمریکایی ها بیاین و اینجا با تو دوستان صحبت کنن، اون چه داری از تو بگیرن، و این رفتن و البته اون پنهانی کار میکرد، مثل اینا نبود که یک عمری اینا فریاد میزنن انرژی اتمی حق مسلم ماست و مرگ بر آمریکا و غیره و اینا. بنابراین زمانی گشایشی خواهد شد، اون چه مد نظر این نخبگان هست خواهد بود که اون چه جامعه جهانی خواسته است از اینها. اینها آخه ببینید مجملگویی و سخن مبهم گفتن و کلی بافی که نمیشود که اوباما بیا درستش کن. خواست اینها یک چیزیست، اینها اون تشکیلاتی که ساختن، اون میزان 20% که اورانیوم دارن و عرض میشود که اون میزان نمیزن 14% که دادن و سایر تاسیساتی که هست و این سانتریفوژا و اون چه جامعه جهانی دچار وحشت کرده دست اینها، اینها اون چیزهاییست که در این صحبت ها مطرح شده و جز اون راهی نیست که حالا آقای اوباما بیاد چه بکند، چه سخن خامی است. البته عرض کنم من این مطلب رو نخوندم.
ببینید آقای مهندس، من یک اشاره خدمت شما بکنم.
دارم.
من توی این نطق آقای اوباما که به قول شما و به قول واقعیت در واقع هیچ صحبتی از حقوق بشر نشد، از سوریه نشد، اینا
هیچ،
واقعا آدم متاسف میشه.
همینجوری
اینجا به هیچ وجه قصد تطهیر اینوریا در ذهن من یکی و مطمئنم شما هم نیست، اما آقای بحثی که من شروع کردم بیشتر که مثلا مورد سخنم بیشتر طرف نخبگان ایرانی بود، آقای اوباما شاید یک جمله‌ای که گفت که بیش از هر چیز دیگه ای من رو ناراحت کرد این بود، علی رغم اعتقادات خودم، که من نمیخوام رژیم ایران رو عوض کنم. تو چه کاره ای که اصلا یه همچی حرفی میزنی؟ این به نظر من توهین به ما مردم بود.
بله همینجوره.
و به تو چه که مثلا باید حالا در عالم واقعیت احتمالاً ایشون اگه بخواد میتونه این کارو بکنه، این ربطی به پرینسیپل آدم، به اصول آدم نداره. این توهین به ما ایرانیا بود که حالا جوش مثلا نزنید یا من این کارو نمیکنم. اما آقای اوباما بحث من اینجوری شروع شد که در مقابل ملت آمریکا نمیتونه از این حرفا بزنه، اینجا اگر حقوق یک نفری ضایع بشه پدر آقای اوباما رو در میارن، عذرخواهی هم میاد میکنه، اما اینا هیچ وقت نگاهشون به خصوص به منطقه خاورمیانه نگاه انسانی نبوده. حالا یک به اصطلاح رگه هایی ممکنه گاهی نشون دادن، اما در واقع اصلا به قول خودشون دیدون کر که حالا تو سوریه 100,000 نفر از شیمیایی میمیرن یا 5,000 نفر میمیرن، اینا مسائل خودشون رو به اصطلاح میبرن جلو. اون چیزی که ما باید بفهمیم که اگر میخواهیم عاقبت به خیر بشویم باید خودمون مسائل خودمون رو، اصول خودمون رو در نظر بگیریم، غیرت نشون بدیم، آزادگی نشون بدیم در مقابل هر ظلمی که به کشورمون میره. ما گرفتار یک سری آدمی شدیم که حالا من نمیخوام بگم اینا رو ندارند، اما تشویق اوباما برای چی میکنید؟ اوباما چه دردی رو از اون بچه فقیری که تو سیستان و بلوچستان پا برهنه است ممکنه دوا کنه، یا اصلا ما بی خودی ازش انتظار داشته باشیم که دوا کنه از یک کشور ثروتمندی؟ عزیزان من، یعنی این اصول و این چیزا رو رعایت کنید. به قول ورزشی ها، حالا من زیاد سواد ندارم تو این زمینه ها، ولی حداقل اینو درک میکنم که آدم با آزادگی، با غیرت، با تکیه بر اصول میهن پرستانش میتونه نه حالا الزامن موفق بشه، میتونه قدم صحیح رو به نسلهای بعدیش یاد بده. این همه بحبه و چهچه هم میکنید که قضیه هم ماسمالی بشه، فکر میکنید چیزی گیره مردم میاد. من اگه کسی گارانتی میکرد که اگر این داستان انجام بشود و اینا دوست بشن، نه پرواز آقای روحانی گفته از تهران به واشنگتن پرواز میذاریم و نمیدونم این هر حال شعارا و انشانویسی هایی که 35 ساله داره میشه، من خودم اولیش بودم، گفتم آقای ما تو جون چه میدونم میشلم که شده یه کاری بکن مردم ما خوشبخت بشن. ولی هیچ ملتی، شما آقای مشیری خاطر دارید که هیچ ملتی با حافظه کم تاریخی یا با ماسمالی کردن اصول و مسائل واقعی خودش در جهان موفق شده باشه و به یک کشور دموکراتیک رسیده باشه؟
ببینید این در واقع یک نوع چگونه عرض کنم آقای وارث، اینا یک چیزای اگر نیک بنگریم اندکی توهین‌آمیز و ننگین هم هست.
هست
چگونه از یک کشوری، یک ملت بزرگی مثل ملت ایران با این سابقه تاریخی، قرن‌ها از مدنیت ایران می‌گذشت است که در این کشور جز جانوران چیزی نبودند. حالا اروپا سر جای خودش، اروپا هم به همین وجه، اگر ما بخوام از یک نظرگاه تاریخی به قضیه بنگریم. و بعد باز برمیگردیم سر عرض مخلص، همون هم که شما اشاره کردین که آقا ما مردم، ما اصلا به گونه‌ای شده است آقای وارث که در واقع ما به یک طور راه تفکر غلط افتادیم که از ما کاری ساخته نیست و ما بایستی بنشینیم ببینیم که آمریکایی برای ما چه میکنند یا انگلیس ها چه میکنند و اینها، در حالی که ملت ایران نشون داده حداقل در این قرن دو بار هیچ ملت این کار رو نکرده و در زمانی هم که به پا خواست برای عدالت طلبی و برای استقلال و برای در واقع ستون در تجدد و مدرنیتی که همون دموکراسی باشه، اینها که ملتی ما سراغ نداشتیم در کشورهای در واقع دنیای سوم که هم چیکار بکنه. این سابقه درخشان در فرمانده ما هست. این است که بایستی بر خود تکیه کرد. بارها من این مطلب عرض کردم که بایستی بتوانیم هر آینه به نیروی ملی و در واقع به همه ظرفیت‌های ملی خود ما تکیه بکنیم تا بشود یک کاری هم انجام میدهیم، یک کاری باشد که به همونطور که اشاره کردیم باعث افتخارم باشد، نه اینکه متوازی باشیم که یک رئیس جمهوری از یک کشور بیگانه که اصلا و ابدا در واقع در دستور کارش، در شغلش، در وظیفه تاریخی شغلش که رئیس جمهور آمریکا است، این است که بیان منافع مردم ایران رو تامین بکنن. اصلا چنین چیزی نیست مطلقا و ابدا. چنین چیزی در ذهنیت آقای اوباما یا هیچ رئیس جمهوری نیست که بیاد به مردم ایران کمک بکنه.
اصلا منطقی عجیبی نیست. اصلا خلاف قسمی است که یاد کرده. اصلا کی میکنه؟ مگه ما دلمون شور میزنه مثلا برای کشور
در واقع چیز انسانی هم که فرمودین، من میخوام به شما عرض کنم که وقتی که این لشکر صدام حسین میگریخت، آخه چه کسی تا حالا دیده است که یک سپاهی که در حال فرار هست شما بریزید اونو بمبارون کنید؟
جورج بوش پدر این کار کرد.
بوش پدر کردن و بیشتر از 100 هزار نفر آدم کشتن. به اون جنرال شوارتزکوف گفتن آقا شما در این حملاتی که کردید به اینا که داشتن میگریختن چند نفر رو کشتین؟ و من اینجا در کسب و کار شمارش مردگان نیستم، متوجه هستین؟ یعنی اصلا برای من مهم نیست چند نفر کشته شدن اینا. این است که از این انتظارات نبایستی بغیر از کشورهای بیگانه داشت.
یه مطلبی رو اواخر وقت این نظر شما رو راجع به اینم دلم بخواد بدونم. خیلی برای من جالبه که هنوز هیچ اتفاقی نیفته. انشالله که اتفاقات بسیار خوبی برای مردم ما بیفته و صلاح کشور و مردم باشه. اما خیلی برای من جالبه که همه این شرها رو به نوعی آقای خامنه ای به پا کرد که با آمریکایی‌ها اینجوری کرد و قطعنامه اومد و نظرش با آقای احمدی نژاد نزدیک‌تر بود و اینا. ایشان یه نرمش قهرمانانه گفت. جالبه که همه به اصطلاح نخبگان ایران، آقای خاتمی، آقای رحم، همه دارن حرف میزنن، ایشان کوچکترین حرفی نمیزنه. به نظر من پنداری که نشسته، اگه این روحانی تونست یه جوری ماسمالی کنه که بیاد و بگه من گفتم بریم نرمش قهرمانانه و ایشون هم خوب عمل کرد، اگه نتونست او وقت بیاد و اینا رو به سلابه بکشه. نظر شما چی؟
نمیدونم عزیزم. اول این داستان نرمش قهرمانان رو من معنیشو متوجه نشدم.
شما تلویزیون دارید آقای مشیری جلوتون؟
نه خیلی
تلویزیون نداره. اگه داشتین من یه فیلم 20 ثانیه‌ای داشتم نرمش قهرمانانه رو بهتون نشون میدادم.
بنده متاسفانه ندارم.
آقای شهرتی به من میگه اگه بذاریم روی هولد شما میشنوید. یه لحظه
بذار روی هولد بنده میشنوم.
سوریان در پی بارانداز کردنش هست، از این ور به اون ور تلاش میکنه و بایراموف در حالی که بریده به نظر میومد هنوز نتابیده، نمیخواد که امتیازی رو به سوریان بده اما حالا مجبور میشه.
کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، نرمش قهرمانانه، عیبی نداره.
برای این مسئله کشتی آقای خامنه‌ای رو میفرمایید، چه استدلال سست بیمعنی. واقعا آدم تعجب میکنه این آخوند از جان مردم واقعا چی میخواد. کشتیگیری که کشتی میگیرد اگر نرمش نمیشه قهرمانان است، اساسا سرعت قضیه یعنی چه؟ من نمیدونم، متوجه نشدم واقعا.
این تصاویری که شما نمیتونستید ببینید یه کشتیگیری بود در خاک یه کشتیگیر دیگه و او سعی میکرد که اینو بتابونه و این همیشه همین جور مقاومت میکرد و نمیخواست امتیاز بده. جمله گزارشگر این بود که حالا نهایتا مجبور میشه بتابه و این همون نرمش قهرمانانه بود.
yeah.
آقای شهرتی چقدر فرصت داری؟ دو سه دقیقه. آقای مهندس مشیری میگن 3 دقیقه وقت داریم در اختیار جناب عالی است که
نه قربان شما بفرمایید، در واقع زمان شماست. من از شما سپاسگزاری میکنم و از هموطنان خداحافظی میکنم. شما تلفنی هم که دادم خدمتشون هست. شما بفرمایید آقا وارث. من شما ضمن سپاسگزاری خداحافظی میکنم عزیزم.
امیدوارم که به زودی زود برگردین و ما همه استفاده بکنیم از نقطه نظرات بسیار مبسوط شما.
قربون شما، خیلی متشکرم.
818-342-2381 تلفن هایی است که بینندگان عزیز میتونن با آقای مهندس مشیری تماس بگیرن. روزهای من یادداشت کردم فکر کنم شنبه و یک شنبه گفتن 12 ظهر. من مطلب دیگری که به این بحث اضافه بکنم فقط شاید یک جمله که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، اوباما و چه میدونم براون و پوتین و اینا، اولا خودشون اینقدر گرفتارن که اگه بخوان به گرفتار اگه میخواستنم به گرفتاری های ما برسن میذاشتن پایین لیست. من امیدوار هستم این دوستان بتوانند در این شرایط چیزی رو برای ملت ایران بیارن، یک کمکی به شرایط مردم ما بشه. اما این رو هم باور دارم به شدت که هیچ چیزی به ما کمک نمی کنه جز این که به اصول خودمون پایبند باشیم. اصول ما با دروغگویی، ماستمالی کردن، حافظه تاریخی نداشتن، اعتماد زود کردن، حقوق خودمون رو ندانستن و طلب نکردن فکر نمی کنم خیلی تغییری بکنه. نخبگان عزیز، آقای فرهادی فیلم خوب درست کردی، دستم درد نکنه. یه چیزی بگو، 2 قرونم شرایط راحت، اسکار رفتن اینا، من میدونم شما بالاخره دلت میخواد بری و حقت هم هست که بری، اما یه ذره هم فکر این باش که اصول رو حفظ بکنی. تا نوبت دیگه که در خدمتتون باشم که برای امروز حدود 5 ساعت و نیم دیگه ساعت 6 بعد از ظهر با برنامه گزارشگر انشاءالله خواهد بود، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.